سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع ترس. جلسه هشتم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. اللهم صل و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. شب‌های گذشته بحثمون درباره تنظیم احساسات بود که یکی از این احساسات ترس بود. در وجود انسان هر چقدر احساسات واقعی تقویت بشه، اون احساسات تخیلی و توهمی کم میشه. اون ترس‌های اصیل، ترس‌های واقعی، ترس‌های معقول هر چی تو انسان شکل بگیره، از ترس‌های توهمی و خیالی و بیفایده کم میشه تو وجود انسان. بخش عظیمی از مردم مبتلان به استرس، ترس، میترسن از چیزهای مختلف تو زندگیشون. میترسن دو تا ترس اصلی بین مردم هست که هر دوی این ترس ها هم غلطه و بیشتر مردم هم مبتلا به این دو تا ترس هست. یکی ترس از رزق، ترس از روزی، یکی هم ترس از چیه؟ مرگ. عموم مردم این دوتا میترسن. اکثر استرس ها، اکثر فشارهای روانی، مشکلات اعصاب، و خیال هم میکنن که مثلا قرص بخورن، دارو بخورن، برن مثلا پرتو افشانی بشه و این چیزا خوب میشه. نه خیلی، دیدگاه انسان باید عوض بشه نسبت به زندگی، وگرنه با قرص و دارو که آدم سلامتی و بهداشت روان و اینجور چیزا پیدا نمیکنه. ترس از روزی، عموم ما میترسیم از اینکه آقا رزق فردامون چی میشه، تا آخر ما چجور جمع کنیم، اجاره رو چجور برسونیم، جهیزیه بچه رو چیکار بکنیم، سربازی اینو چیکار بکنیم، شغل اونو چیکار بکنیم. برای این اگه خواستیم زن بگیریم بعدا تو مخارجش نمونیم. همش ترس، استرس. اینا ترس‌های واقعی نیست، ترس‌های اصیل نیست. ترس اصیل تو وجود آدم ترس از چیه؟ شبای گذشته هم صحبت کرد، ترس از خدا. که گفتیم کمترین درجه ترس از خدا چیه؟ ترس از معصیت خدا. اگه کسی واقعا همه دغدغه‌اش شده باشه اینکه من به وظیفه‌ای که در برابر خدا دارم عمل بکنم، این ترس واقعی اگه تو وجود انسان شکل بگیره، دیگه از روزی و مرگ و اینا ترسی نداره. واقعا بسیاری از مشکلات روانی و عاطفی مردم حل میشه. ترس از روزی. تو روایت خدای متعال میفرماید که بنده من چرا ترس رزق فرداتو داری؟ ببینید شما رو به خود عجب روایتیه. میفرماید مگه من عبادت فردا رو ازت خواستم که تو رزق فردا رو از من میخوای؟ اگه قراره کسی قصه و دغدغه و استرس داشته باشه، دغدغه عبادت فردا داشته باشه. چطور ما دغدغه عبادت فردا رو نداریم؟ کی الان نگرانه که فردا نماز صبحش قضا نشه؟ کی الان نگرانه فردا نماز مغرب و عشا رو کجا بخونه؟ نگرانی داریم؟ کی الان نگرانه ماه رمضان سال بعدشه که بتونه روزه بگیره؟ ولی کی نگران نیست که ماه رمضان سال بعد بتونه اگه افطاری خواست بده خرجش رو بتونه نمیده؟ ببینید ما نسبت به چی استرس داریم، نسبت به چی استرس نداریم. چیزی که خدا متولیشه، خدا به عهده گرفته، ما استرسشو داریم. کاری که وظیفه ماست استرسشو نداریم. کاری که خدا فهمده به عهده منه، وظیفه منه. رزق بنده ها وظیفه منه. آیه قرآنه، علالله، به گردن خداست، به عهده خداست. مثلا وظیفه خداست، کار ما نیست. ما وظیفه خودمون باید انجام بدیم. هر جا باید باشیم همونجا بریم، هر جا باید باشیم دیگه، بقیهش با ما ربطی نداره. ما نیستیم که رزقمون رو در میاریم. ما باید بریم سر جایی که خدا بهمون گفته، همونجا بایستیم، سر جامون بایستیم. رضوان خدا بر مردم علامه طباطبایی، عکسشون رو میبینم جام هست روبروی ما. این شخصیت بی نظیر، کم نظیر، ستاره درخشان در عالم شیعه، شاید این شخصیت عظیمه. علامه طباطبایی شاید این شخصیت عظیمه. من علامه طباطبایی برادری داشت، استاد محمد حسن الهی طباطبایی، برادر ایشون در تبریز یه زمینی که از پدرشون ارث رسیده بود، برادر ایشون تو این زمین کار میکرد. بعد هم خود عقبیشون درس میخوند، البته یه مدت برادرشون نجف هم بود با علامه طباطبایی، بعد برمیگرده تبریز. بعد بنا به این میشه که برادر ایشون کار بکنه تو زمین، هزینه رو بفرسته نجف، علامه طباطبایی ادامه تحصیل بدن در نجف. مرحوم علامه طباطبایی مشغول تحصیل بودن. روابط ایران و عراق تو اون سالها تیره و تار میشه، مرز ایران بسته میشه، گمرک رو میبندن، دیگه کسی حواله نمیتونسته بفرسته به عراق. مرحوم علامه طباطبایی دیدن که مرز بسته شد و خب ایشون هم نه شهریه طلبگی داشت، نه فعالیت اقتصادی داشت، فقط داشت درس میخوند. تمام هزینه ایشون از پولی بود که عقبیشون از تبریز میفرستاد. حالا مرز بسته شد، هیچ پولی دیگه قرار نیست بیاد. ببینید، مرحوم علامه طباطبایی میفهمد که من نشسته بودم مشغول مطالعه بودم، یه لحظه حواسم پرت شد، یه لحظه تو ذهنم اومد خدای من از این به بعد چیکار بکنم، پول دیگه نمیرسه. یک لحظه ترسیدم، یک لحظه، یه لحظه ترسید، ترس از رزق، که این رزق ما کجا برسه، ما با چی زندگی کنیم از این دوره. ایشون میفهمد که همون لحظه ای که ترسیدم، یه لحظه دیدم که صدای زنگ منزل اومد، پاشدم رفتم در رو باز کردم، دیدم یه آقایی چهرش میخورد به قدیمی های تبریز، یه کلاهی شبیه کلاه تبریزی ها، چهره هم مال 100 سال قبل. بعد اون آقا با لهجه آذری، با لهجه خودمون به من گفت: آسد محمد حسین، من از طرف خدا اومدم به شما بگم در این 22 سال مگه تو رو ول کردیم که حالا داری قصه روزی تو میخوری. علامه طباطبایی میگه یه لحظه متوجه شدم من پشت میز نشستم، من اصلا دم در نرفته بودم، به قول عرفا حالت مکاشفه به من دست داده بود، با یه روحی در عالم برزخ ارتباط برقرار کرده بودم. ایشون میگه که من یه لحظه نهیب خوردم، یکی خوردم، این آقا کی بود؟ میگه ازش پرسیدم اسم شما چیه؟ گفت من شاه حسین ولی هستم. شاه حسین ولی کی بود؟ 22 سال چی بود؟ ماجرا چی بود؟ سالها میگذره، بعد سالها مرحوم علامه طباطبایی میان تبریز، میرن قبرستان. عادت داشتن ماه رمضان هر روزشون قبرستان میرفتن. یه روزی که تو یکی از قبرستانای تبریز میچرخیدن، یه قبری نظرشون رو جلب میکنه، وای میسه رو قبر، میخونه نوشته شاه حسین ولی 150 سال پیش از دنیا رفته، از بزرگان تبریز بوده. میفهمه که روح این مرد اومده. بعدن مرحوم علامه طباطبایی فکر میکنن، میگن این 22 سال ماجراش چی بود؟ اگه به طلبگی که من 30 سال طلبه شدم مثلا، حالا این 22 سال رو قریب اینجور تو ذهنم، حالا شاید 12 سال اینها باشه، ایشون هر چی حساب میکنه میگه به طلبگی ما که نمیخوره، به نجف اومدن ما که نمیخوره، هر چی حساب میکنه میبینه این سالی که ایشون گفته جور در نمیاد. تا آخر دقیق که محاسبه میکنیم از روزی که در لباس روحانیت در اومده بود، این سالی که شاه حسین ولی گفته بود دقیقا در میومد با اون سالی که ایشون معمم شده بود تو لباس روحانیت در اومده. یک لحظه ایشون رشته افکارش هستن پاشیده بود. خدا مأمور فرستاده آقا تو به این چیزا فکر نکن، تو بشین مطالعه تو بکن، شما چیکار داری، رزقت از کجا قراره برسه؟ رزقت به عهده ماست. خب یه همچین فکری باید بشین تفسیر المیزان بنویسه، بشه سند افتخار شیعه. به قول برخی بزرگان میفهمن که 200 سال تفسیر المیزان علامه طباطبایی باید توی دانشگاه‌ها و حوزه‌های دنیا تدریس بشه تا یه خورده مردم بفهمن ایشون چی گفته. بس که این تفسیر عظیمه. وقتی کسی قراره بشینه تفسیر المیزان بنویسه، یک لحظه نباید بشینه فکر بکنه که رزق من قرار از کجا برسه. شما ترس از وظیفه باید داشته باشی. ترس روزی چیه؟ کسی که درگیر وظیفه است اصلا قصه روزی نداره. کسی قصه روزیشو میخوره، کسی ترس از روزیشو داره که ترس از وظیفه نداره. خیلی حرف عجیبیه ها. آدم های نرمال نمیشینن قصه بخورن که بعدن رزقشون چه خواهد شد، روزیشون چه خواهد شد، هزینه ها از کجا تامین خواهد شد. آدم های نرمال، بنده های خوب خدا میشینن فقط قصه میکنن که من بعدن چجور از عهده وظایفم برمیام، تکلیفی که بلوشم انجام بدم. همین، همه دغدغه و استرس و قصهش همین، اون کاری که خدا ازم خواسته شو سرفته تحویلش بده. همین قصه کار خودشو میخوره، نه قصه کار خدا. در زمین دیگری خانه مکن، کار خود کن کار بیگانه مکن. قصه خودمونو بخوریم، قصه کار دیگری رو داریم میخوریم، کاری که خدا وظیفه‌شه، خدا به عهده گرفته، خدا خودش تعهد داده، فهمده و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. کسی تقوا داشته باشه، کسی به دنبال وظیفه‌اش باشه، من براش راه گشایش باز میکنم، من از اونجایی که حسابشو نمیکنه رزقشو بهش میرسونم. قصه تقوا باشه، وظیفت باشه، به اون عمل کن. قصه رزق و روزی و فردا چی میشه، جهیزیه و چی میشه، هر کسی خدای خودشو داره. به قول امیرالمومنین علیه السلام میفهمن که چرا انقدر میشینی قصه بچه‌هاتو میخوری که بعدا قراره اینا چیکار بکنن، چی بشن؟ ببینید عبارت رو امیرالمومنین چی میفهمن. میفهمن که بچه‌های شما، زن و بچه شما دو حالت خارج نیستن، یا دوست خدا یا بفرمایید دشمن خدا. اگه زن و بچه شما دشمن خدا، که برای چی شما میشین قصه میکنین که بعدا دشمن خدا میخواد وضعش چجور بشه؟ اگه هم زن و بچه شما دوست خدا، که خدا خودش بلده چجور دوستش رو جمع کنه. این از امیرالمومنین در نهج البلاغه. بعضی یه عمر جمع میکنن، یه عمر اسیرن، پیر میشن، زحمت میکشن فقط برای اینکه این بچه ها آیندهشون تعمیم بشه. آقا به فکر خودت باش. بله به فکر بچه هم باش، فقط در حدی که وظیفته، نه اون حدی که خدا گفته به فکر بچه هات باش. همه زندگیش اینه که این بعدن زندگیش بعد از مرگ من تا هفت نسلم بخورن. این وضعی های حرف ها میتنم اینقدر جمع کردم که تا هفت نسل هست که بخور. بنده خدا تا هفت نسل تو باید جواب پس بدی، دیگران باید بخورن تو باید جواب پس بدی. خودت چی کار کردی؟ طرف وصیت کرد و بعد از مرگم انبار خرمای منو پخش کنیم بین فقرا. از دنیا رفت، پیغمبر اکرم اومدن وصیت رو اجرا کردن، همه این خرماها رو پخش کردن، آخرش یه دونه خرمای کوچیک پلاسیده رفته بود زیر کفش پیغمبر اکرم. پیغمبر کفشش رو برداشتن، این خرما رو پاک کردن، انداختن، فهمیدن اگر همین یه دونه خرما رو با دست خودش در راه خدا داده بود، از کل این انباری که گفت بچه‌هام در راه خدا انفاق بکنن بیشتر به دردش می‌خورد. همین یه دونه خرمای پلاسیده‌ای که زیر کفش من بود خودش میداد، این بیشتر به دردش می‌خورد، بیشتر به کارش می‌اومد تا این انباری که گفت بعد از من انفاق کنه. خود آدم باید به فکر خودش باشه، خود آدم باید کاری بخواد برای خودش بکنه، بعدی ها دیگه فکر آدم نیستن. الان دور زمانه ای که بچه های آدم به فکر آدم نیستن، بچه ما توقع داشتیم نوه ها به فکر همون باشن. ببینی پدر مادره که از دنیا رفتن، خیلی دیگه الان کسی هنر بکنه به فکر پدر مادرش بشه، سالی یه بار و ماهی یه بار و یه صدقه یه انفاق یه چیزی. کدوم یکی از ما الان سال به سال برای پدر بزرگ مادر بزرگامو انفاقی میکنیم، صدقه میدیم؟ حالا برای پدر بزرگ مادر پدر بزرگ ببینید دو نسل که فاصله میفته دیگه اصلا کسی به یاد نمیاره این آقا رو، مثلا اسمش چی هست، قبرش کجاست؟ الان که دور زمانی شده تو قبرستونی پسر اومده میگه آقا یه قبر آقای فلانی ندید، این بابامه، دنبال قبر باباش میگرده، قبر باباش نمیدونه کجاست. خود آدم کاری بکنه، بعد آدم همه دغدغش اینه که این بعدا تامین باشه، بعدا خوب بخوره، بعدا خوب بچرخه، حالا هارون به هم بزنه برای اینکه این تامین بشه، بعدا این کیف حالش رو ببینه، من جواب پس بدم. اصل دغدغه، اصل ترس، ترس از وظیفه است. انسان نگران این باشه من وظیفه‌مو درست انجام دادم یا نه. همین وظیفه رو اگه آدم درست انجام بده تمام ها. همین علامه طباطبایی رضوان الله علیه. و ببینید وظیفه رو، ببینید وظیفه رو، پناه بر خدا. چقدر عجیبه، ما واقعا عالم چه عالمیه، ما چقدر ساده گرفتیم، چقدر ساده داریم راحت زندگی میکنیم. اون چیزایی که باید سخت بگیریم راحت میگیریم، اونایی که باید راحت بگیریم سخت میگیریم. برادر علامه طباطبایی که عرض کردم یه شاگردی داشت، شاگرد برادر علامه طباطبایی، برادر علامه طباطبایی اسمشون اسد محمد حسن آقای الهی طباطبایی، یه شاگردی داشت، این با ارواح و گذشتگان و اینا ارتباط برقرار میکرد، با روح گذشتگان و اموات و اینها ارتباط برقرار میکرد. این اسد محمد حسن آقای الهی به اون شاگردشون گاهی میگفتن مثلا شما با روح ولی سینا مثلا ارتباط برقرار کن، برای ما مثلا فلان سوال رو بپرس جوابشو بگی. ایشون ارتباط برقرار میکرد، سوال میپرسی جواب رو میگرفت و اینا. یه وقتی برادر علامه، خوب گوش بدید، خوب دقت بفرمایید، برادر علامه طباطبایی یه وقت به این شاگردشون میگن که با روح پدر ما ارتباط برقرار کن، از پدرمون بپرس که از ما بچه‌هاش راضی هست یا نیست. اون شاگرد میره میاد میگه که آقا من با روح پدر شما ارتباط برقرار کردم، پدر شما گفته از همه راضی هم غیر از اسد محمد حسین علامه طباطبایی، ازشون راضی نیستن. علامه طباطبایی پدرش ازش راضی نیست؟ چرا؟ فهمیده بود ایشون خیلی سرمایه معنوی داره ولی تو این سرمایه معنویش منو شریک نکرد. میان به علامه طباطبایی میگن، میگن آقا پدر شما رو اینجور گفته. ایشون میفهمن که عجب، من تفسیر المیزان رو که نوشتم پدر من توقع داشته که تو عالم برزخ مقداری از ثوابش رو هدیه به ایشون کنم. ولی ایشون میفهمن خدا رو شاهد میگیرم من اصلا فکر نمیکردم این تفسیری که من نوشتم ثواب داشته باشه، وگرنه هدیه میکردم. فکر نمیکرده ثواب داشته باشه، پدر از ایشون ناراضی بوده چرا هدیه نکردی. چرا هدیه نکرد؟ بعد ایشون همونجا نیت میکنه، دوباره پدر ایشون رو اون شاگرد میبینه، میگه الان دیگه راضی شدم پدرشون. آدم در واقع اینا رو داشته باشه، قصه اینا رو بخوره. اگه بخوام اینجوری حساب کتاب بکنم که هیچی از اعمال ما نمونه. مرحوم آیت الله بهاءالدینی عکس ایشون هم ببینم اون رو به رو هست، الحمدلله عکس بزرگان، فضا منوره به این عکس ها، هر کدوم دنیا و عالمی داشتن، رضوان خدا بر همش. مرحوم آیت الله بهاءالدینی انسان عجیبی بود، خیلی عجیب بود، با ارواح ارتباط برقرار میکرد، با حیوانات حرف میزد، مثل حضرت سلیمان که با حیوانات حرف میزد، قرآن میفهمه حضرت سلیمان با حیوانات حرف میزد. محمد طلای بهادینی شکلی بود، یه وقتی جایی ایشون رو دعوت کرده بودن، ایشون رفته بودن، فهمیدن که این گوسفند دمه در به من گفتش که اگه امکان داره به مسئول هیئت بگید من روز تاسوعا سر نبره، من روز عاشورا سر ببره، میخوام ثواب بیشتری، بهره بیشتری گیرم بیارم. آقای بهادینی هم که آدم، ایشون فهمیده بودن که یه آقایی بود خیلی سر و وضع رو به راهی نداشت، تو مجلس ما شرکت میکرد، منزل ما رفت و آمد داشت. مثلا ما این آقا رو به اسم این که مثلا عقل درست حسابی نداره، مثلا خیلی مثلا آدم خاصی نیست، تحویلش نمیگرفت. ببینید تن آدم میلرزه. آقای بهادینی فهمیده بودن که اون بابا از دنیا رفت، بعد از مرگش من دیدمش تو عالم برزخ. بهش گفتم فلانی چه خبر و اینها، گفت آقای بهادینی من یه حقی به گردن شما دارم. بهشون گفتم چه حقی؟ گفتم من تو مجلس شما که وارد میشدم شما جلو پای بقیه بلند میشدی، منو تحویل نمیگرفتی، جلو پای من بلند نمیشدی، منو آدم حساب نمیکرد، شما به من بدهکاری. آقای بهادینی گفته بودن که چیکار باید بکنم الان بدهی شما رو بدم؟ ایشون گفته بود یه ختم قرآن کامل تو این دنیا برای من میفرستی تا حسابمون صاف بشه، به قیامت نکشه. حال تصور بفرمایید بابت یه جلو پای کسی بلند نشدن بخوان یه ختم قرآن بگیرن، دیگه چی میمونه برای ما تو قیامت؟ بشین قصه اینا رو بخوریم، بشین برای اینا زار بزنیم، گریه کنیم. اینی که به عهده ماست نه اونی که به عهده خداست. خودش متولیه، خودش به عهده گرفته، گفته تو وظایفتو انجام بده، من تأمین میکنم، به عهده منه. دیگه ترس از آینده و ترس از بعدن چی میشه و از اینا نمیاد. کسی که نگران وظیفشه، نگران اینه که کاری که میکنه بر حق باشه، خدا از این راضی باشه، دیگه ترس از این نداره، ترس از نتیجه نداره. خدا رحمت کنه حضرت امام رضوان الله علیه، فهمید ما دنبال وظیفه ایم، دنبال نتیجه نیست. بعدش چی میشه؟ ما خدا ما گفتیم کار انجام بده، بعدش چی میشه؟ چی خواهد شد و چی کار میکنم؟ با اینا اینا ما ربطی نداره، اینا یه عهده خداست، به ما گفته این کار بکن. ببینید علی اکبر امام حسین رو، این جوان رشید، چی تربیت کرد امام حسین علیه السلام. مرحوم سید ابن طاووس در لحوف نقل میکنه، فرماید که امام حسین علیه السلام به سمت کربلا که می اومدن به منزل ثعلبیه رسیدن، قبل ظهر بود، ساعت قیلوله بود. لحظه چشم حضرت سنگین شد، خوابشون بود، از خواب بیدار شدن، فرمودن قد رأیت هاتفا یقول انتم تسرعون و المنایا تسرع بكم الی الجنه. یه لحظه خوابشون بود، بیدار شدم، فرمودن همین لحظه که چشمم رو هم رفت شنیدم یه کسی از بالا ندا داد، گفت شما دارید میرید، مرگ هم از پشت سر شما داره میاد تا شما ببره بهشت. فهمیدم این کاروان به کام مرگ داره حرکت میکنه. فقال له ابنه علی، ببینید چی تربیت کرده امام حسین علیه السلام، پسر او علی اکبر عرض کرد پدر جان یا ابه افلسنا علی الحق، مگه ما بر حق نیستیم؟ امام حسین فهمیدن چرا عزیزم، به خدایی که همه بنده ها به سمت او برمیگردن ما بر حقیم. عرضه داشت ازن لا نبالی بالموت، پس برای چی نگران باشی؟ برای چی ترس داشته باشیم؟ برای چی دغدغه آینده داشته باشیم؟ ما که بر حقیم، ما که داریم وظیفه رو انجام میدیم، دگرانی چی هستی؟ ببینیم چه روح بلندی توی این آقازاده 18-19 ساله حضرت علی اکبر. این روح بلند نگران اینه که ما وظیفه‌مون انجام بدیم. داره به پدر دلداری میده. کسی به امام حسین علیه السلام دلداری بده اون چه معنی داره؟ پدر رو آروم کرد. ما بر حقیم، میگه نگران چی باشی؟ امام حسین علیه السلام وقتی اینو شنیدن تمامن جزاک الله یا بنیه خیر ما جزا ولدن ان والد. خدا بهترین جزایی که از یه پدر به پسرش میده، خدا اون جزا رو به تو بده که دل منو آروم کردی با این حرف. دل امام حسین آروم میشد به علی اکبر، لذت میبرد وقتی این آقازاده قدم میزد راه میرد. اشبه و ناس به رسول الله، وقتی میخواست به میدان بفرسته نگاه کرد امام حسین علیه السلام، فرمود خدایا تو شاهدی، ما کسی رو داریم به میدان میفرستیم که هر وقت ما مشتاق دیدن چهره رسول الله میشدیم به این آقازاده نگاه میکردیم، به این بچه نگاه میکردیم، کسی رو فرستادیم. فقط برز الیهم غلام اشبه القوم خلقن و خلقن و منطقن به رسول که محمد صلی الله علیه. خدایا در بین این کاروان کسی نبود بیشتر از علی اکبر، چهرش به رسول الله شبیه باشه، گفتارش به رسول الله شبیه باشه، اعمالش به رسول الله شبیه باشه. یه همچین سرمایه ای رو من کف دست گرفتم در راه تو دارم میفرستم. آخه سوال کرد از امام معصوم آقا شیرین ترین لحظه برای پدر و مادر کیه؟ فرمود وقتی که یه بچه رو بزرگ بکنه، این بچه به ثمر برسه، بزرگ بشه، جلوی چشم این پدر و مادر قدم بزنه. شیرین ترین لحظه دنیاست برای پدر و مادر، همه لذت دنیا رو میبرن. پرسید آقا تلخ ترین لحظه کیه؟ فرمودن تلخ ترین لحظه وقتی که این بچه رو با جلوی پدر و مادر جون بده از دنیا بره. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي ألت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على سلام على علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب إن قال بلاني سريد الشبوشي علی اکبرم پاره تنم عزیز دلم انگار بنادی سری داشته باشی سر داشته باشی جگری داشته باشی انگار بنادی از میوه باقا اندازه کافی سمری داشته باشی. ای باد به زلف علی اکبر لیلا،
مدیون حسینی نظری داشت باش، میمیرم اگر پیش پیش از این ناز بریزی، بگذار که چندی پدری داشت باش. رفتی یا نگفتی پدرم چشم راه، از من تو نباید خبری داشته باشی، بیار اگر آمده پیش تو گفتم شاید بدن مختصری داشته باشی، با نیمه عبا بردن این جسم بعید است، باید که عبای دگری داشته باشی. به خدا جگرم آتیش گره، شب هشتمه فردا شب شب تاسواس، هرکی شبا گریه نکرده دیگه دیر شده، امشب از بای بای ابی عبدالله بریم حرم از کنار قبر علی اکرم، تا اومد بالا سر صدا زد ولدی علی. جواب بابا تو بده عزیز دلم، هر وقت حرفی زدی بابا رو دیگه با وقت بزن دلداری بده آرومم کن. دست انداخت در گلوی علی، لخته‌های خون رو بیرون کشید، هر چی صدا زد دیگه جوابی نشنید، قتل الله قوم القتلو، خدا بکش اونایی که تو رو کشتن. رو کرد به عمر سعد نفرینش کردن یا عبدالله، قتل الله رحمک کما قطعت رحمی عمر سعد، خدا نسل منو بریدی، صورت صورت علی اکبر بزار، فبکا بکار آلیا، چند جا کربلا دی عبدالله جلوی دشمن بلند بلند گریه کرد. یکی اینجا بود بلند بلند شروع کرد گریه کردن، یه وقت دیدن یه خانومی به سر زران داره میاد تو میدان، دیدن زینب داره میاد، عرض دیگه آخرین باری که زینب زن